با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب داوران فصل 11. موضوع اصلی این فصل عبارت است از یفتا نهمین داور و عهد عجولانه او. در داوران فصل 11 آیه 1 می‌خوانیم یفتا جلعادی جنگجوی بسیار شجاع و پسر زنی بدکاره بود. پدرش که نامش جلعاد بود از زن عقدی خود چندین پسر دیگر داشت. اولین نکته‌ای که می‌خواهم توجهتان را به آن جلب کنم این است که او یک رهبر برجسته است، ولی یک ننگ و نشانه سیاهی دارد که بر علیه او است. او پسر نامشروع یک زن فاحشه بود. در داوران فصل 11 آیه 2 می‌خوانیم وقتی برادران ناتنی یفتا بزرگ شدند، او را از شهر خود رانده گفتند تو پسر زن دیگری هستی و از دارایی پدر ما هیچ سهمی نخواهی داشت. در امثال فصل 2 آیه 19 هشدار داده می شود که از زنان بدکار باید دوری کرد چون فاحشه ها از قوم بیگانه بودند، به این معنی که غریبه و خارجی بودند. یوسفوس در تفسیر خود به ما میگوید که زن جلعاد غیر یهودی بوده است. نوشته های یهودی او را از قوم اسماعیل فرزند ابراهیم میخوانند. پس یفتا پسر یک فاحشه معمولی بت‌پرست بود. فرزند نامشروع بودن یک ننگ است که از زمان تولد یک شخص را بدنام میکند، بدون در نظر گرفتن اینکه او کیست و چه کار می کند. یفتا تبعید شده بود. او طرد و محروم شده بود. طبق تثنیه فصل 23 آیه 2 شریعت موسایی او را نیز از جماعت خداوند بیرون می انداخت. یک فرزند نامشروع بودند یک عیب و ضعف است، ولی بسیاری از انسانها بر آن غلبه کردند. پادشاهان، امپراتوری ها، فرمانده ها، شاعران و حتی رهبران و پاپ هایی هستند که فرزندان نامشروع بودند. به عنوان مثال ویلیام فاتح که به نام ویلیام حرامزاده امضا می کرد، یعنی همان که واقعا بود. شخصیت یفتا نیز همین بود، اما همانطوری که خواهیم دید بر این عیب یا ننگ غلبه کرد. در داوران فصل 11 آیه 3 می‌خوانیم پس یفتا از نزد برادران خود گریخت و در سرزمین توب ساکن شد. دیری نپایید که عده‌ای از افراد ولگرد دور او جمع شده او را رهبر خود ساختند. یفتا رهبر یک گروه مطرود جنایتکار شد. در اینجا می‌بینیم که این مرد با سه مانع برای غلبه یافتن روبرو است قبل از اینکه بتواند رهبر کشورش باشد. او پسر یک فاحشه است، توسط برادرانش طرد شده و همچنین رهبر یک گروه مطرود جنایتکار می‌باشد. به نظر مردی نبود که بشود از او استفاده کرد، ولی می‌بینید که خدا افراد اینچنین را به کار می‌برد. خدا با روش‌های اسرارآمیز حرکت می‌کند و افرادی را انتخاب می‌کند که در این دنیا حقیر و پست هستند. خدا کسانی را که قصد دارد به کار ببرد متواضع می‌کند. او یوسف، موسی و داوود را فروتن ساخت. خداوندمان عیسی مسیح نیز خودش حقیر و فروتن شد. او توسط مردم پست و طرد شد. او آن سنگی است که بناها آن را رد کردند، ولی همان بود که سنگ اصلی و بنیاد ساختمان شد. دشمنانش گفتند
ما نمیخواهیم این مرد حاکم ما باشد. با این حال خدا او را جلال داد و نامی به او داد که از هر نامی بالاتر است. دوست من، امروز نیز کسانی هستند که ادعا میکنند فرزندان خدا هستند ولی نیستند. آنها در واقع فرزندان نامشروع و حرامزاده میباشند چون تولد دوباره نیافتند. شما تنها با ایمان و اعتماد به خداوند عیسی مسیح می توانید پسر قانونی خدا باشید. یفتا یک تبعیدی بود ولی اکنون افتخار و جلال یافته است. در داوران فصل 11 آیه 4 الی 8 می خوانیم: پس از مدتی امونی ها با اسرائیلی ها وارد جنگ شدند. رهبران جلعاد به سرزمین توب نزد یفتا رفتند و خواهش کردند که بیاید و سپاه ایشان را در جنگ با امونی ها رهبری نماید. اما یفتا به ایشان گفت: شما آنقدر از من نفرت داشتید که مرا از خانه پدرم بیرون راندید. چرا حالا که در زحمت افتاده اید پیش من آمده اید؟ آنها گفتند: ما آمده ایم تو را همراه خود ببریم. اگر تو ما را در جنگ با امونی ها یاری کنی، تو را فرمان روای جلعات می کنیم. بزرگان جلعات به یفتا پیشنهاد کاملا خوبی کرده بودند. داوران فصل 11 آیه 9 الی 10 ادامه می دهد: یفتا گفت: چطور می توانم سخنان شما را باور کنم؟ ایشان پاسخ دادند: خداوند در میان ما شاهد است که این کار را خواهیم کرد. یفتا کارها را برای بزرگان جلعات سخت می کند، ولی آنها باید غرورشان را کنار گذاشته و سخنان او را قبول می کردند. برای قوم توهین و تحقیر آمیز بود که به مردی التماس کنند که روزی او را طرد کرده بودند، و او آن را بسیار واضح و روشن می سازد که اگر داور شود و آنان را نجات دهد، سپس قصد دارد بر آنها حکمرانی کند. بنابراین او مسئولیت کارها را بر عهده می گیرد. در داوران فصل 11 آیه 11 الی 12 می خوانیم: پس یفتا این مأموریت را پذیرفت و مردم او را فرمانده لشکر و فرمان روای خود ساختند. همه قوم اسرائیل در مصفه جمع شدند و در حضور خداوند با یفتا پیمان بستند. آنگاه یفتا قاصدانی نزد پادشاه امون فرستاد تا بداند به چه دلیل با اسرائیل وارد جنگ شده است. اگر آیه‌های مربوط به این بخش از کتاب مقدس را بخوانید، قسمتی را می‌بینید که یفتا مشخص می‌کند که امونی‌ها از چه راه به سرزمین موعود آمده بودند. او برای آنان کاملا آشکار می کند که این سرزمین واقعا از نظر قانونی متعلق به اسرائیلی ها می باشد. البته امونی ها نه تنها تلاش می کردند اسرائیلی ها را از سرزمین خارج کنند، بلکه قصد داشتند آنها را کاملا نابود کنند. امروزه نیز همان چیز در سرزمین اسرائیل روی می دهد. مخصوصا از زمانی که اسرائیل یک بار دیگر به عنوان یک ملت تشکیل شد، دشمنان سعی می کنند آنها را از سرزمین موعود بیرون کرده و آنها را نابود کنند یا در واقع آنان را به داخل دریا بیندازند. در اینجا به این بخش از آیات نمی پردازیم، ولی برای شما مفید خواهد بود که به دلیل ساده‌ای که یفتا عنوان می کند توجه کنید که یک بنیاد بسیار حساس برای حق تصرف این سرزمین توسط اسرائیلی ها معرفی می کند. آنان دلایل قانونی برای تصرف آنجا را داشتند. در داوران فصل 11 آیه 28 الی 29 می خوانیم: ولی پادشاه امون به پیغام یفتا توجهی ننمود. آنگاه روح خداوند بر یفتا قرار گرفت و او سپاه خود را از سرزمین‌های جلعاد و منسی عبور داد و از مصفه واقع در جلعاد گذشت، به جنگ سپاه امون رفت. ظاهراً پادشاه امون به طور کل نامی را که یفتا برایش فرستاده بود نادیده گرفته و رد می کند. او گفت آنچه را که گفته شده بود قبول نمی کند. پس یفتا سپاهش را علیه امونی ها رهبری می کند. ولی وقتی از سرزمین می گذرد و به دشمن نگاهی می اندازد کمی می ترسد. اکنون کاری انجام می دهد که تحت شرایط طبیعی احتمالاً آن کار را نمی کرد. به یاد بیاورید که این مرد سالیان زیادی را در تبعید گذرانده بود و سپس ناگهان به بالاترین مقام در کشور می رسد. او یک داور شد. عکس العمل طبیعی یک مرد که ناگهان مقام بالایی می یابد هیجان است و در هیجانش یک قول عجولانه می دهد. همچنین در نظر بگیرید که یفتا درک و نوری که ما امروز از هدایت خدا در کلامش را داریم نداشت. اون نیمه غیر یهودی بود که یک پیشینه بت‌پرستی داشت. او خدا را می شناخت ولی نه بسیار خوب. خدا او را ملزم نکرد که پیمان ببندد. در داوران فصل 11 آیه 30 الی 31 می خوانیم یفتا نزد خدا نذری کرده بود که اگر اسرائیلی ها را یاری کند تا امونی ها را شکست دهند، وقتی که به سلامت به منزل بازگردد هرچه را که از در خانهش به استقبال او بیاید به عنوان قربانی سوختنی به خداوند تقدیم خواهد کرد. مبارزه او درست بود و خدا به یفتا هر نوع اطمینانی را داده بود که پیروز می شود. این مرد نیاز نداشت که قول و نذر چنین عجولانه‌ای بدهد، چون خدا پیروزی را بر اساس آن نگذاشته بود. این قدرت و دست خدا بود که او را به این مقام بالا رسانده بود. او می بایست این را تشخیص می داد از آنجایی که خدا او را تا آن مقام آورده بود. بایستی به جای ترس داشتن و بستن آن عهد عجولانه به کار خدا اعتماد می داشت و آن را می دید. در آیه 29 این فصل به ما گفته شده است که روح خداوند بر او نازل شد. او احتیاجی نداشت چیزی را به آن اضافه کند. آیا می توانید این گفته را تصور کنید که هر چیزی که به استقبال من بیاید به خدا تقدیم می کنم؟ نهایتاً فرض کنید که آن که می آید یک دوست یا همسایه می بود. او حقی نداشت که این شخص را به عنوان قربانی به خدا تقدیم کند. در داوران فصل 11 آیه 34 الی 35 می خوانیم هنگامی که یفتا به خانه خود در مصفه بازگشت، دختر وی یعنی تنها فرزندش در حالی که از شادی دف می زد و می رقصید به استقبال او از خانه بیرون آمد. وقتی یفتا دخترش را دید از شدت ناراحتی جامه خود را چاک زد و گفت آه دخترم، تو مرا قصددار کردی، زیرا من به خداوند نذر کردم و نمی توانم آن را ادا نکنم. یفتا نذر عجولانه‌ای برای خدا کرده بود و احساس می کند نمی تواند به آن عمل نکند. سوال این است، آیا او دخترش را برای قربانی کردن تقدیم کرد؟ بیایید لحظه‌ای به این وضعیت از نزدیک نگاه کنیم. کتاب مقدس در رابطه با عهد عجولانه یفتا سکوت کرده است. نمی گوید که کار او درست یا غلط بود. کتاب مقدس هیچ اشتباهی در شخص او نمی بیند. در واقع عبرانیان فصل 11 آیه 32 می گوید دیگر چه نمونه‌ای بیاورم، زیرا وقت مجال نمی دهد که از ایمان جدعون، باراق، سامسون، یفتا، داوود، سموئیل و انبیای دیگر سخن بگویم. همانطور که می بینیم نام یفتا با گروهی از مردان بسیار بزرگ و خوب ذکر شده است. بر طبق خروج فصل 20 آیه 13 فرمان خدا این است: قتل نکن. خدا همچنین درباره قربانی کردن فرزندان مطالبی گفته است. در تثنیه فصل 12 آیه 31 می‌خوانیم هرگز نباید چنین اهانتی به خداوند خدایتان بکنید. این قوم ها کارهای ناپسندی را که خداوند از آنها نفرت دارد برای خدایانشان به جا می آورند. آنها حتی پسران و دخترانشان را برای خدایانشان می سوزانند. خدا می گوید از شما نخواهم خواست که آن کار را بکنید و نباید این کار را بکنید، چون کفر و بت‌پرستی است. خدا به ابراهیم اجازه داد تا اسحاق را قربانی کند. ما باید این واقعیت را به درستی بفهمیم. تمام ماجرا در رابطه با ابراهیم و اسحاق این بود که ابراهیم تا چه حد آماده و حاضر بود با خدا باشد. وقتی زمان انجام این کار رسید، ابراهیم می‌خواست با خدا باشد. چاقو را برداشت و تا آنجایی که به ابراهیم مربوط می‌شد، اسحاق پسر مرده‌ای بود، ولی تا آنجایی که به خدا مربوط بود، به ابراهیم اجازه نداد تا پسرش را بکشد. ساختاری که در آیه 31 در متن اصلی به کار رفته است، می‌تواند تفسیر را بهتر نشان دهد. توجه کنید یفتا در ترجمه تحت لفظی چه می‌گوید. هر چه که از در برای دیدن من می آید، وقتی که با سول از نزد فرزندان آمون برگشتم، مطمئنن مال خداوند می شود و آن را برای قربانی سوختنی به خدا تقدیم می کنم. اگر عبارت آخر را به صورت دیگری بخوانید، چنین خواهد شد: یا من یک قربانی سوختنی تقدیم می کنم. اکنون در واقع یفتا گفت یکی از دو کار را انجام می دهد. او یک قربانی سوختنی تقدیم می کند یا هدیه‌ای برای خداوند تقدیم می کند. آیا او دخترش را به عنوان قربانی سوختنی به خداوند داد؟ فکر نمی کنم این کار را کرده باشد. آنچه مورد توجه است این است که دخترش را برای همیشه باکره نگاه داشت. پس اکنون در اینجا یفتا را می‌بینیم. خودش فرزند نامشروع است و فقط یک دختر دارد. یفتا می‌خواست دخترش ازدواج کند تا نوه داشته باشد. ولی دخترش اولین کسی است که به استقبال او آمد تا به او سلام کند و یفتا باید او را برای خداوند تقدیم کند. این به این معنی است که آن دختر هیچگاه ازدواج نخواهد کرد. به من میگویید آیا از این موضوع مطمئن هستید؟ خب به آنچه دختر میگوید گوش دهید. در داوران فصل 11 آیه 36 میخوانیم: دختر گفت پدر، تو باید آنچه را که به خداوند نذر کرده ای به جا آوری، زیرا او تو را بر دشمنانت امونی ها پیروز گردانیده است. توجه کنید دخترش مطیع بود. دخترش به او گفت که همان کار را میکند که یفتا به خدا قول داده است. در داوران فصل 11 آیه 37 می‌خوانیم: اما اول به من 2 ماه مهلت بده تا به کوهستان رفته با دخترانی که دوست من هستند گردش نماییم و به خاطر اینکه هرگز ازدواج نخواهم کرد گریه کنم. دخترش منظور او را برای هدیه سوختنی یا قربانی نفهمید، ولی فهمید که نباید ازدواج کند. به خاطر این موضوع سوگواری می‌کند. او عروس هیچ مردی نخواهد شد. زندگی او بایستی به خداوند تقدیم و اهدا شود. در داوران فصل 11 آیه 38 الی 40 می‌خوانیم: پدرش گفت بسیار خوب برو. پس او با دوستان خود به کوهستان رفت و 2 ماه ماتم گرفت. سپس نزد پدرش برگشت و یفتا چنان که نذر کرده بود عمل نمود. بنابراین آن دختر هرگز ازدواج نکرد. پس از آن در اسرائیل رسم شد که هر ساله دخترها به مدت 4 روز بیرون می رفتند و به یاد دختر یفتا ماتم می گرفتند. این متن به ما می گوید که دختر یفتا ازدواج نکرد. در عوض زندگیش را وقف خداوند کرد. کلمه سوکواری در متن اصلی در آیه 40 به معنای جشن گرفتن است. هر سال به مدت 4 روز دختر یفتا به طور خاصی یاد می شود. او کاملا به خداوند و خدمت او اهدا شده بود. افراد زیادی در این رابطه بحث کردند. از من هم این سوال پرسیده شده است. آیا یفتا دخترش را به عنوان قربانی تقدیم کرد؟ نه، او این کار را نکرد. ولی نکته این نیست. خدا به او اجازه نمی داد که دخترش را به عنوان قربانی سوختنی بدهد. اما نکته مهم این است که یفتا به قولش عمل کرد. عهد او مقدس بود. آن را بی ارزش ندانست. مطمئنن یک نذر عجولانه کرده بود، ولی یک سخن بیهوده نبود. او یک وعده توخالی نداد. خدا از ما می خواهد که عجولانه و بدون فکر قول و عهد نبندیم، ولی در هر صورتی او می خواهد به عهد و پیمان خود وفا کنیم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.